رحمان الرحیم. از سلسله اعضای فیلسوف بزرگ اسلامی استاد شهید مرتضی مطهری تحت عنوان انسان کامل، درس پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين طارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله مجيد وصحابه ومبلغ رسالته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد سيدنا الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات الله. هر صاحب مکتبی که مکتبی برای بشریت آورده نظریه‌ای درباره کمال انسان و یا انسان کامل دارد. اون چیزی که به نام اخلاق نامیده می شود، اخلاق میگونن فن نه علم، یعنی اخلاق مربوط است به اون که باید نه به اون که هست. اخلاق یعنی مجموع اون خصلت‌ها که انسان باید و بهتر است اون چنون باشد، که اگر اون چنون باشد به مقام عالی انسانیت نائل شده است. و همین خود تعبیر دیگری از انسان والا، از انسان برتر، از انسان کامل. به طور کلی نظریات صاحبان مکاتب مختلف درباره انسان کامل در چند نظریه اساسی خلاصه می شود. یک نظر، نظر عقلیون است، نظر اصحاب عقل است، یعنی نظر کسانی که به انسان بیشتر از زاویه عقل می‌نگریستند و گوهر انسان را همون عقل انسان می‌دانستند و نه چیز دیگر. عقل هم یعنی قوه تفکر و قوه اندیشیدن. از نظر این گروه که فلاسفه قدیم و از اون جمله فلاسفه قدیم خودمون، البته نه همشون، افرادی نظیر بو ابی سینا اینجور فکر می کردند، مدعی بودند که انسان کامل یعنی انسان حکیم و کمال انسان در خدمت انسان است. مقصود اونها از حکمت چیست؟ آیا حکمت یعنی همون چیزی که ما امروز علم میگوییم؟ نه، مقصودشون از حکمت یعنی یک دریافت، البته حکمت نظری نه عملی، کوشش میکنم روشن دارم براتون بیان بکنم. مقصودشون از حکمت یعنی یک دریافت کلی صحیح از مجموع هستی. غیر از علم است یک دریافت است از یک بخش هستی، اون یک دریافت است از مجموع هستی. این برای این که فرق فلسفه و علم به اصطلاح براتون روشن بشه این مطلب را توضیح بدم. ببینید شما یک وقت شما میخواید درباره شهر تهران اطلاع پیدا کنید. دو گونه اطلاع درباره تهران میتونید پیدا کنید، یکی اطلاع کلی و عمومی اما مبهم، دیگر اطلاع جزئی ولی مشخص. مثلا یه وقت اطلاع شما درباره تهران مانند اطلاع فلان مهندس شهرداری است. مثلا اگر بگن آقا بیان نقشه کلی شهر تهران را بکش، شهر تهران بکش، شهر تهران چجوری، یه نقشه کلی برای تهران میتونه بکشد، از شمال تا جنوبش مثلا چجور، از غرب تا شرق چجور، جنوب شرقی، جنوب غربی، خیابانه ها به طور کلی، میدانه ها به طور کلی، پارک ها به طور کلی، روی صفحه کاغذ به شما نشون میدهد اینجا مثلا نیاوران است، اینجا تجریش است، اینجا مثلا بلکه اون طرف دیگر صاحب درنگیم است، اینجا کجا، اینجا پارک شهر است، اینجا هتل هیلتون است، اینجا کجا، اونجا کجا. یک اطلاعی از عموم از سراپای تهران به شما میدهد، اما همه مبهم از همه تهران اطلاع داده، اندام تهران را برای شما کشیده است. ولی شما اگر بخواید خونه خودتون در اون نقشه پیدا کنید دیگه پیدا نمی کنید، خود اون مهندس هم اطلاع نداره. ولی یه نفر ممکنه اساساً شهر تهران را اصلا نمیدونه، ابعادش چی هست، چقدر طولش هست، چقدر عرضش هست، چند تا میدان داره، چند تا خیابان داره، نقاط مشخصه تهران چی، چند تا تپه وسط این شهر قرار داره، هیچ چی نمیدونه. اما یه محله معین رو شما اگه ازش بپرسید، یه محله خاص، تمام جزئیات این محله رو میدونه که این محله چند تا کوچه داره، به این کوچه ها چجور به هم دیگر راه دارن و هر کوچه چند تا خونه داره و حتی درهای این خونه ها رو میدونه، چند تا در مثلا سبز و اون یکی آبی، این یکی چی، این یکی چی. اون که اطلاع است از مجموع شهر است، این راجع به این کوچه رو پرسید کوچکترین اطلاعی ندارد. اون که اطلاعش راجع به این کوچه و محله است، اگر ازش راجع به اندام شهر تهران بپرسید اطلاع ندارد. فیلسوف به اون کسی میگویند که اندام هستی را در مجموع مطالعه میکند، رأس هستی را میخواد پیدا کند، اول هستی را میخواد پیدا کند، پایان هستی را میخواد پیدا کند، مراتب هستی را میخواد پیدا کند، قوانین کلی هستی را میخواد پیدا کند. اما از همین آدم شما اگر داخل یه اطلاعی مثلا در باره فلان گیا، در باره فلان حیوان، در باره فلان سنگ، در باره زمین، در باره خورشید ازش کسب بکنید، این اطلاعی ندارید. حکمت از نظر فیلسوف یعنی یک اطلاع کلی از سراسر هستی و عالم، یک اطلاعی از مجموع اندام عالم، به طوری که در آینه ذهن حکیم سراسر هستی اندام عالم منعکس شده باشه. یعنی همه هستی در عقل حکیم ولی به صورت مبهم مشخص شده باشه. میگفتن که چون حدشت میگفتن که کمال نفس انسان به این است که عالم، ولی مجموع عالم نه یه جزء به خصوص و یه چرایی از جایی دیگر، مجموع اندام عالم در ذهن بشر منعکس بشود. این دبیر تعلیم میگفتن سیرورت الانسان عالما عقلیا مداریا للعالم العینی، یعنی گردیدن، سیرورت یعنی شدن، یعنی گردیدن شدن انسان جهانی عقلانی مشابه با جهان عینی، خودش میشه یک جهان در برابر اون جهان، ولی این جهان جهان عینی، این جهان میشه جهان عقلانی و جهان فکری. هر اون قدر دانش برد توشه این جهانی دیشه صدر گوشه ای این مطلب میده. انسان کامل در عقیده فلاسفه یعنی انسانی که عقلش به کمال رسیده است، به این معنا هم به کمال رسیده که یک نقص اندام هستی در ذهنش پیدا شده، ولی از روی چی؟ از روی برهان، از روی استدلال، از روی منطق، از روی فکر، با قدم فکر، با قدم استدلال، با قدم برهان، با قدم منطق حرکت کرده تا رسیده به اینجا. ولی به این تنها قناعت نمی کردن، می گفتن دو حکمت وجود داره، حکمت نظری یعنی شناخت عالم به این صورت و حکمت عملی. حکمت عملی که اینم عقل است، یعنی تسلط کامل عقل انسان در همه غرایز و همه قوا و نیروهای وجود است. کتب اخلاق ما را اگه مطالعه کرده باشید اغلب اینجوری در این اساس قضاوت میکنه، یعنی اخلاق ما بیشتر اخلاق سقراطی و در اخلاق سقراطی همیشه تکیه روی عقل است. اگه مطالعه کرده باشید اغلب اینجوری در این اساس قضاوت میکنه، یعنی اخلاق ما بیشتر اخلاق سقراطی و در اخلاق سقراطی همیشه تکیه روی عقل است. آیا عقل تو در شهوت حاکم است یا شهوت است بر عقل است؟ آیا عقل است بر غضب است حاکم است یا غضب است بر عقل است؟ آیا عقل است بر واهمه است حاکم است یا واهمه است بر عقل است؟ این بقیه اگر شما در حکمت نظری عالم رو با فکر و استدلال اونجور که گفتیم درک کنید و در حکمت عملی هم عقل خودتون را در نفستون مسلط بکنید، به طوری که نفس و قوای نفسانی تابع عقل باشند، شما یه انسان کامل هستید. این مکتب همین جوری که عرض کردم مکتب عقل است و مکتب حکمت است. حکمت که اونها میگن مقصود این است که عرض کردم این ها را بعد من به تفصیل نظر اسلام را در باره هر یک از این نظریات مکتبه ها به تفصیل انشاءالله خواهم گفت، یا در این جلسه یا در جلسه دیگر. حالا اجارتا مکتبه ها را توضیح بدم بعد برسم به نظر اسلام. مکتب دیگر در باب انسان کامل که یک جب عرض کردن از این کلمه انسان کامل دن اینها تعریف کردن برای اولین بار در عالم، مکتب عشق است نه مکتب عقل. در مکتب عشق که همون مکتب عرفان هست، کمال انسان را در عشق و در اون که انسان را به اون میرسانه که مقصود اجتب ذات حق است. این مکتب در خلاف مکتب عقل که مکتب حرکت نیست، مکتب فکره. حکیم سخن از حرکت نداره، سخن از فکره. همه حرکت هم به حدیده او حرکت ذهن هست. در این مکتب، این مکتب مکتب حرکت هست، مکتب عشق است و مکتب حرکت، اما حرکتی صعودی و حرکتی عمودی، نه حرکتی افقی. بعد البته مونده این به حرکت افقی می شود. در ابتدا تا به کمال انسان بخواد برسد، حرکتش باید صعودی و عمودی باشد، یعنی حرکت به سوی خدا، پرواز به سوی خدا. اینها معتقدند که سخن سخن فکر نیست، سخن سخن عقل نیست، سخن سخن استدلال نیست، سخن سخن خود روح انسان است. و روح انسان به عقیده اینها واقعا حرکت می کند، به یک حرکت معنوی تا اونجا که به خدا می رسد. همینجا که جنجال پا کرده، یعنی که انسان به خدا میرسد، اونها حرف خودشان رو خوب گفتند در جای خودی، تا میرسد به خدا. این مکتب اساسا مکتب عقل را تحقیر میکنند. در ادبیات ما که متاسفانه هیچ شناخته نمیتوند اینها در ادبیات ما، حتی دانشکده ادبیات امثال اینها مست میکنن این حرفها را و درک نمیکنن اینها را. یکی از کتول ادبیات، از بخشهای ادبیات ما، از بخشهای بسیار عالی، بخش عقل و عشق هست، بخش مناظره عقل و عشق هست که در همه جا هم چون این کسانی که وارد این بحث شدن اغلب خودشون اهل عرفان بودن، همیشه عشق را بر عقل فیروز کردن. این همین مکتبی است که برای انسان کامل و برای رسیدن به کمال انسان عقل را کافی نمیداند. میگه عقل یک جزئی از وجود انسان است، نه این که تمام ذات انسان عقل انسان باشه. عقل مثل چشم یه ابزاری. برستون هم در اصل اصیل خیلی یه مکتب فکر کرده، عقل هم مثل چشم یه ابزاری. ذات انسان و جوهر انسان که عقل نیست، ذات انسان و جوهر انسان روح هست و روح از عالم عشق هست و یک جوهری است که در اون جز حرکت به سوی هر چیز دیگری نیست. اینه که تحقیر می شود عقل. یه حافظ باید رسابی تغییرات عجیب می دید. این به چی گوهره ایز بله جزای این برنسی باده کن لعن چی گوهر عقل. این است که مستی را بر عقل همیشه ترجیح می دن. اون مستی اینجوری که اونها دارن می دید. این آیه حرفای خاصی دارن در اینجا. توحید اونها یه معنی دیگری دارد. توحید اونها وحدت وجود است و یه توحیدی که اگر انسان به اونجا برسد همه چیز شکل حرفایی پیدا می کنند. بالاخره اون یه مسئله دیگری، اون انسان و خدا. در این مکتب انسان کامل، آخری که ذهن خدا، اصلا انسان کامل حقیقی خود خدا. و هر انسانی که انسان کامل می شود، یعنی از خود فانی می شود و به خدا می رسد. این همه یک مکتب. بسیار راجعه این هم باز در جای خود صحبت می کنم. مکتب دیگری در باب انسان کامل وجود دارد. اون مکتب نه بر عقل تکیه دارد و نه بر عشق، فقط در قدرت تکیه دارد. انسان کامل یعنی انسان مقتدر، کمال یعنی قدرت. به هر معنی که شما قدرت رو دیدید، کمال یعنی قدرت، یعنی اقتدار و یعنی روح. در یونان قدیم گروهی بودن که اینها را سوفسطائیان می‌گویند. اینها در کمال صراحت این مطلب را بیان کردند، گفتن آقا حق یعنی زور، حق یعنی زور. هر جا که زور است حق است، هر جا که قدرت است حق همون قدرت است. و ضعف مساوی با بی حدی و ناحدی. برای اونها عدالت و ظلم معنی ندارد، مفهوم ندارد اساسا. بلاغا میگن حق زور، یعنی حق ناشی از زور، یعنی هر حق ناشی از زور. اینها معتقدند انسان تمام تلاشش باید برای کسب زور و کسب قوت و کسب قدرت باشه با سببه. و هیچ قیدی و هیچ حدی هم نباید برای کسب قدرت خودش قائل بشود. این مکتب را در یکی دو قرن اخیر نیچه، فیلسوف معروف آلمانی، این مکتب را به اصطلاح احیا کرد و دنبال کرد و در کمال صراحت این مکتب را بیان کرد. این ها می گوین آقا راستی خوب است، درستی خوب است، امانت خوب است. این ها حرفی گفتند. انسان خوب است، نیکی خوب است، فرند است. میگن هر که ضعیف بود زیر بازوی ضعیف رو بگیر، یعنی که یه لقت هم شاید بالاست بدن، گناهی از اون بالاتر نداره که ضعیف هست. حالا که ضعیفه یه سنگی هم که رو سر سیاد بنداز. نیکی معتقد است که دین را خودش آدم زد خدا رو زدگی هست، معتقد است که دین را زعفا اختراع کرده هم. درست برعکس نظریه کارل مارکس، اونها میگن دین را اغذیا اختراع کرده هم برای این که زعفا را اسیر خودشون نگه دارن. نیچه برعکس میگه، میگن نه، دین را زعفا اختراع کرده هم برای این که قدرت عدلیا را محدود بکنند. به خیانتی که دین کرده از دهدونده یهود بشر این است که آمدن مفاهیم بخشش و جود و رحم و مروت و انسانیت و خوبی و عدالت و از این حرفها را آمده که مردم پخش کرده و بعد عدلیا گیر خوردم و خیال کردم به این که به خاطر عدالت، به خاطر جود، به خاطر بخشش، به خاطر انسانیت آمدن مجبور شدن این خودی از قدرت خودشون کاستن. نه، اینجا آمدن گفتن مجاهده با نفس. برای مجاهده با نفس بگید پروریدن نفس، بگید نفس پروری. گفتن مساوات، بگید پرند مساوات. مساوات یعنی چی؟ همیشه باید یه عزت زبردست باشن، یه عزت زیردست باشن. زیردست ها جونشون در بیاد، برای زبردست ها کار بکنن، برای این که اونها روش کنن، زنده میشن، مرد برتر از میان اونها پیدا بشود. باید میگه که گفتن تساوی حقوق زن و مرد، این هم حرف مزخرفی. مرد جنس برتر است و جنس قدیمتر و زن خلق شده برای خدمت به مرد. به هیچ هدف دیگری هم نیست. تساوی حقوق زن و مرد هم غلط است و امثال این را. این مکتب اساساً انسان برتر را به انسان والا را به انسان کامل را مساوی می‌داند با انسان مقتدر و انسان زورمند و کمال را مساوی با قوت و با قدرت می‌داند. همین حرف‌های تمامی توی خود ماها ندانسته و ناخود آگاهانه رواج پیدا کرده. گاهی وقتا ما می‌بینیم که آقا زندگی تنازع بقا، زندگی تنازع بقا، نه زندگی تنازع بقا نیست. تنازع بقا به معنی دفاع از خود حق است. حتی بعضی از علمای اسلامی مثل فرید بیضی اینها آمدن گفتن که آقا جنگ یک ضرورت است در میان بشر، وقتا بشر هست جنگ باید باشد. این یک ناموسی است در زندگی بشر و معتقد شدن به این که میگم خود قرآن هم که تأیید کرده این مطلب را، قرآن هم میگوید بلولد از الله این ناس بعض هم برن لغت سمت سوار آبیان و صلوات هم مساد روی اکتر جهت الله، یا در جایی که میگوید لولد از الله این ناس بعض هم برن لفصد فلاح. قرآن سریعن جنگ را در اینجا یک امر مشروع بیان میکنه، میگه اگر نبود خدا به وسیله بعضی از انسانها جلو و بعضی از انسانهای دیگر رو میگیرد زمین تباه شده بود. اگر نبود این که خدا به وسیله انسانهای جلو و فساد انسانهای دیگر رو میگیرد معبدی نبود، صومعه‌ای نبود، کنیسه‌ای نبود، مسجدی نبود، هیچ جایی نبود. ولی اینا اشتباه فهمیدن از آیه قرآن. آیه قرآن مسئله دفاع رو طرح میکند. قرآن در مقابل مسیحیت داره هر دیگر اون آقای مسیحی تاب مسیحی کسیس مسیحی که میگه جنگ مطلقا محکوم است و ما صلح کل، قرآن میگوید جنگ محکوم است اما جنگی که تجاوز باشه، نه جنگی که دفاع از یک حق و حقیقت باشه. اگر جنگ دفاعی نبود جنابالی آقای سیفیش هم در این سمیشن نمیتونید سیده عبادت کنید، اون مؤمن مسجدی هم در مسجد نمیتونید عبادت کنید. اون مؤمن مسجد که در مسجد داره عبادت میکنه، عبادت مرغون جلیلی اون سربازی که از حق داره دفاع میکنه در از حقیقت. تو هم که در کلیسا داری اینجا به خیال خودت داری عبادت میکنی، تو هم باید ممنون اون سرباز باید باشی. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، بنابراین مانی ندارد که انسان یه رکی در یک مرحله به یک مرحله از کمال و تربیت برسد که اساسا متجاوزی وجود نداشته باشه. خب متجاوزی که وجود نداشته باشه جنگ نفری یا وجود نداره. ولهذا ما در اون که در اسلام جامعه ایدئال معرفی میتوند، یعنی دولت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه، که من اخیراً که مطالعه میکردم در این زمینه دیدم که داستان عجیبی است در اونجا و چطور یه راه بزرگی است برای شناختن جامعه ایدئال اسلام. میگوید در اون زمان یصطلح در اونجا سباع و بهائم، در رندگان هم هست با یکدیگر صلح آشتی میکنند، جنگ برای همیشه از بین میرود، یعنی مردم میرسن به حدی از کمال که در اون حد از کمال تجاوز وجود نداره که جنگی وجود داشته باشه. بنابراین اینی که میگن زندگی تنازع بقاست، یعنی لازمه زندگی جنگ است و تنازع، این حرف درست نیست. یه مسئله رو هم بگم که بعضی از جوان ها این چیزی که برخلاف میلتون باشه گاهی وقتا ناراحت میشن. یه جمله منصوب شده به امام حسین، این جمله نه درست معنی و نه در هیچ کتابی وجود داره که این از امام حسین باشه. هیچ کس پنجاه سال هم کتابی که تو دست و پاها افتاده است. میگن امام حسین فرموده ان الحیات عقیدتون و جهادی، حیات یعنی یه عقیده داشتن و در راه اون عقیده هم جهاد کردن. نه، این با فکر فرنگی و جور در میاد که آقا یه عقیده آدم باید داشته باشه و در راه عقیده هم باید بجنگه. قرآن سخن حق رو میاره. قرآن میگوید که حیات، البته تعبیر انتی تعبیر نکرده، جهاد قرآن اینه و حیات از نظر قرآن اینه که حق پرستی و جهاد در راه حق، نه عقیده و جهاد در راه عقیده. عقیده ممکنه حق باشه، ممکنه باطل. عقیده این عبادت بذار جو این عقاب در جای انسان پیدا میشه. این یه مکتر دیگر چیده انسان به اخرا باید یه عقیده یه آرمان یه ایده یه دسته باشه. آدم اون آقا آرمان اصلا باید که جهاد بکنه، کوشش بکنه. حالا اون عقیده چیه؟ هر چی بخواد باشه. قرآن خیلی حرفا حساب شده. قرآن میتونی که حق و جهاد در راه حق، میگه عقیده و جهاد در راه عقیده. اول میگه عقیده تو باید اصلاح کنی، پس با خود عقیده باید مبارزه بکنی. دفعه که اولین جهاد، جهاد با خود عقیده خودت هست، جهاد با عقیده هست. اول باید با عقیده جهاد بکنی، عقیده درست و صحیح و حق به دست بیاری. بلکه حق رو کشف کردی، در راه حق باید جهاد بکنی. برای این حرف ها که حساسن انسان کامل مساویست با انسان قدرتمند، با انسان زورمند، خواهیت هم همون اصل تنازه بغاد که در سلسقه داره اینقدر روز چکیه کردن. حیات تنازه بغاد، حیوانات همیشه در حال تنازه بغاد هستن. اگر هم حیوانات غیر انسان این سنین هستن، ما انسان رو نمیتونیم در این جهت همرگی به حیوانات بکنیم که حیات انسان هم جز جنگ برای بقایی. آخه معنی حرف این است که تعاون بقا این چیز میگن تعاون را تنازع تحمیل کرده. میخوام معنی حرف درست درست کنیم. این که میگه زندگی تنازع بقا، میگه مفا پس بنابراین این صمیمیت ها، وحدت ها، تعاون ها، همکاری ها، محبت ها در میان افراد بشر نیست. میگن اشتباه کردیم. در زیر همین تعاون ها، در پشت پرده همین تعاون ها، همین صمیمیت ها، همین دوستی ها، در زیر همین پرده ها تنازع هست. چطور؟ میگه انسان ها اصلا در زندگیشون جنگه، ولی وقتی که انسان ها در مقابل دشمن بزرگتر قرار میگیرن، اون دشمن بزرگتر دوستی را به اینها تحمیل میکنه. این دوستی ها در واقع دوستی نیست، صمیمیت نیست، حقیقت نیست و نمیتونه داشته باشه. اینها همکاریست برای مقابله با دشمن بزرگتر. یک سزا انتیتیزیست در اینجا وقتی که دشمن بزرگتر بود، نقطه مقابل او برای مقابله با او تعاون ها پیدا میشه، صمیمیت ها پیدا میشه. دشمن رو بردار فوراً دیگه این جمعی که همه با هم دیگر دوست بودن فوراً فکر افتاد بدن این تعاون پیدا کردن، تبدیل شدن به دو تا دشمن. دو تا دشمن این گروه با هم دوستن، اونم با هم دیگر دوستن. تا وقتی که در مقابل هم دیگر هستن با هم دوستن، یکی از دشمن ها از بین بره، فوراً این دوستان با دو تا میشن، با تبدیل میشن به دو تا دشمن. اگر با یه دسته از بین برن، یه دسته دیگه باقی بمونن، همینجور تجزیه میشن تا دو تا باقی بمونن. وقتی دو تا باقی موندن، سومی در مقابلشون نبود، همون دو تا با هم دیگر میجنگن. تمام دوستی ها، صلح ها، صفا ها، صمیمیت ها، انسانیت ها، یگانگی ها، اتحاد ها، تمام اینجن دشمنی ها تحمیل میکنه به بشر. پس عقل تنازع هست، تعاون مولود تنازع هست، بچه تنازع هست، فرع در تنازع هست. در اینجا ما ببینیم همونجوری که مکتب عقل نقطه مقابلی دارد که ممکنه که مکتب عقل عشق هم نقطه مقابلی دارد که یعنی اساسا یه افر خیالات اوهامی دونه. مکتب قدرت هم میدونی نقطه مقابل داره، بعضی هم در حد افراد قدرت رو تغییر کردن، اصلا کمال انسان را در ذات انسان دانستن. انسان کامل یعنی انسانی که قدرت ندارد، زیرا اگر قدرت داشته باشد تجاوز میکنه. سعدی خود ما دیدیم، سعدی خود ما در یه ربایی هم که اشتباه بزرگی رو کرده میگوید من اون نورم که در پایم بمالم، میگه من اون مرده هستم که من زیر پا لگدم میکنم، نه زنبورم که از میشم بنالم، زنبور نیستم که میش بزنم از میشم ناله بکنم. چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم؟ نه آقا، مگه امر دائره که آدم یا باید نور باشه یا زنبور؟ که دیگه اگه امر دائره میان نور بودن یا زنبور بودن، من نور بودن انتخاب بکنم. و تو نه نور باش زیر دست پا لیه بشه، نه زنبور باشه که تو نیست بزن. به جای این باید این رو گفت، نمورم که در پایم بمالم و ندم دورم که از نیتم بنالم. چگونه شکر این نعمت گذارم که دارم زور و آزاری ندارم؟ این شکر داره که آدم زور داشته باشه و آزار نداشته باشه، و الا زور نداشته باشه و آزار نداشته باشه. زور نداره شاخ نداری که شاخ بزنی، وقتی شاخ نداری شاخ نمیزنی، اگه شاخ داشتی و شاخ نزدی رو نفرار کردی. یا باش دیگه بگیرم عابدی در کوه ساری، قناعت کرده از دنیا به غاری، چرا گفتم به شهرم در نیایی که باری بند از دل برگشایی. تمجید میکنه توصیف میکنه عابدی که در کوه پناه برده و اونجا داره مسئول عبادته، میگه من بهش گفتم که چرا به شهر نمیگی که مردم خدمت کنی. حالا جدیدین هم البته در جدیه گفته صاحب دینی به مدرسه آمد به خانقاه بگذرد از عهد بسید عهد صحبت اهل طریق را، گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود که اختیار کردی از اون طریق را؟ گفتم جلیل و خیش برو میبرد به موجه این سعی میکند که بگیرد غیر را. حرف درستی در فرق عالم و عابد حرف درستی گفت. ولی اینجا بدیدم عابدی در کوهساری قناعت کرده از دنیا به غاری، چرا گفتم به شهر اندر نیایی که باری بند از دل برگشایی؟ چرا نمیگی که خدمت کنی به خلق خدا؟ عابدی عذر میارد، سعدی هم سکوت میکنه، میتونی که دیگه قبول کرده عذر عابد را، میگه که بگفت اونجا پریرویان نهدند که گل بسیار شد پیران بردند. من برای این که پریرویان نهدی در هستن خشمم میافتد، اختیار خودم ندارم، میتونم خودم ضبط کنم، آمدم خودم را در جامعه ها حبس کردم. ماشاءالله به این کمال آدم برای خود یک حبس بکند، این که کمال نشد. قرآن داستان احسن القصص آقای سعدی برای ما نقل کرده است. احسن القصص قرآن یعنی داستان یوسف، داستان یوسف داستان اینه هم من یکده و یکده یعنی که یعنی آقا یوسف ما تمام شرایط کامجویی فراهم و تمام قدرتها و امکانات فراهم و راه فراهم شبسته است، ولی در این حال افتت خودش رو گرفت و محکم میگیرد و درهای بسته رو به نون خودش باز میکند. جوان هست، جوان، جوان عزب بدون زن، زیبا هست، در نهایت درجه زیبا هست. بجای این که اون بخواد برد سراغ زنها، زنها سراغ اون میگن، روزی که صدها نامه و صدها پیغام برای اون نیاد. از همه بالاتر مثل تخصیصترین زنان مصر عاشق صد درصد عاشق او شده است. قرآن اینجور تعلیم میده قرآنی که بدیدم آبدی در سروسایی که گفت اونجا پریرویان نقدان که جلد سیاه شکیر و نقد کرنده متنخص ترین زمان کشبر مصر آشق او شرایط را فراهم کرده خطر جان درش درست کرده یا خام میگوی یا سرش به کشتنت خواهم داد خونت خواهم رید ولی یوسف چی بکنی؟ دست بر میداره میگه رب استجمع حب الی مما یدعوننی الی پروردگارا زندان برای من از این تو از اون که این زنها دارن من به سوی او دعوت میکنن بهتر است. خدایا من رو به زندان بذاره و چنگال این زنها گرفتار میکنم. دارم امکان، دارم قدرت برای اعمال شهوت نمی کنم. بنابراین کمال انسان در ضعف انسان نیست و ما در خیلی از دلیلی البته از ادبیات ما گاهی وقتا این حرفها پیدا می شود که کمال انسان را در ذات انسان معرفی می کنند. حتی بابا طارق این شعر خودشان همین است، میگه ز دست دیده و دین هر دو فریاد، هر آن که دیده بیند دل کند یاد. گفت اینجا درست ولی بسازم خنجری نیست از ز فولاد زنم در دیده تا دل گردد آزاد. چون هر کسی میبینم دلم میخواد برای این که دل رو راحت کنم از این میگه یه خنجر میخوام خودم رو پول کنم که دلم راحت کنم. خب یه چیزی هم که نیست نگی اونا رو که میشنی با دل میخواد یه خنجر هم داری گوز با آب کنم اصلا که قطعا باید روزی دیگه تا خود که راحت راحت گرده باشی بعد این که سیر دیگار و زم و اسکمی که مسئله داره راحتی کنه عجب انسان کامل می درست کرده انسان کامل بابا طاهر یه خیلی آخری میشه اینجا انسانی که نه دفت داره نه فاد داره نه سخم داره نه جز داره هیچ نیست که نداره. اخلاقهای ضعف پرور و دنی پرور و دنی پرور از این دور دستور العملها در گوشه کنار ادبیات خودمون زیاد داریم، یعنی باید توجه داشته باشید دفتر اشتباه میکنید. دفتر همیشه در حال اطراف تفریده. حالا بعد انشاءالله مقایسه میکنن این مکتبها را با یک دیگر، از اونجا آدم میفهمه واقعا نمیتونه اسلام جز از ناحیه خدا باشه. آدم سقراط باشه.